آیه قبلی هم باز یا مریم رو داشتیم، یعنی کمتر از بله در میانه آیه قبل داشتیم و از قالت الملائکتو یا مریم و ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالم. دوباره به همین فاصله کوتاه یا مریم، یعنی تکرار بله حرف ندا سلام و منادا تکرار شده است در همین فاصله کم. و چه این تکرار چیست؟ مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمایند که در المیزان تکرار این ندا موجب توجه نظر منادا اسم مفعول مریم میشه. شما یه وقت تو کلامتون میگون که فلانی ای فلانی تکرار میکنید، خود این تکرار کردن شخصی رو صدا زدن و تکرار صدا کردن و ندا کردن، تکرار حرف ندا و منادا موجب میشد که در واقع بله توجه بیشتری خود منادا بکند و فهم دقیق تری نسبت به کلام منادی اسم فاعل داشته باشد. گویا این که منادی دارد به او این جور میگد، از طرف خدا این جور دارد پیام میاد برای مریم که ما یه خبری میخواهیم به تو بدهیم و این خبر بعد از خبر دیگری است، یعنی دو پیامه، در هر پیامی منادا تکرار شده است، در هر پیام یا مریم تکرار شده است به جهت التفات نظر و جلب توجه مریم به او. دو تا پیام چیست؟ دو پیام، پیام اول استفاء مریم است که یا مریم و ان الله استفا که خیلی خوب بله این خبر این نبع پیام در واقع که ما در میان زنان هم عصر تو رو برگزیده ایم، تو رو بر دیگران برتری داده ایم، درست شد؟ این پیام اول. پیام دوم بعد منادای همین آیه میاد، یا مریم اقنتی لربک، حالا که خدا تو را در واقع اختیار و انتخاب و تقدم بخشیده است، پس اقنتی لربک، تو میبایست که برای پروردگارت قنوت کنی. حالا قنوت عبادت باشد، طاعت باشد، عرض خواهیم کرد. یعنی علیکم السلام، یعنی در واقع وقتی خدا تو رو برتری بخشید، سزاوار است که تو بر این برتری بخشیدن خداوند به تو عبادت خدا و شکر خدا رو بگذاری. توجه فرمودین؟ بنابراین در واقع این آیه امروز یا مریم اقنتی لربک تفریع است بر آیه قبلی که خدایی که تو رو بر دیگر زنان عصرت برتری و تقدم بخشیده است، چه کن؟ پس تو طاعت پروردگار بکن، عبادت پروردگارت رو بکن. بنابراین این آیه تفریع بر آیه بعد است و این عبادت به منزله شکر باشد از جانب تو نسبت به نعمتی که خدا به تو داده است و تو را اختیار کرده است از میان زنان هم عصرت. این پس شد این آیه فرع آیه قبلی و تبع آیه قبلی. بفرمایید معلول آیه قبلی، آیه قبل استفاء و تقدم مریم، این آیه عبادت و شکر مریم به واسطه اون استفا و تقدم. مرحوم آقای طباطبایی یه چیز دیگه هم اضافه میکنن، میگن اگر شما دقت کنید تو آیه قبلی ما سه تا مطلب داریم، ان الله استفا، که در مرتبه اول خدا تو رو اختیار کرد که گفتیم این پذیرشش در معبد و اینا، و تحرک که تو رو از همه ادناس دنسهای ظاهری و باطنی پاک کرد، چه از حیض و نفاس و چه از شرک و کفر و گناه تو رو پاکت کرد. بنابراین واستفا که دوباره بار دوم خدا تو رو اختیار کرد بعد از اینکه تطهیرت کرد، که حالا که تطهیرت کرد بتوانی چه بشوی؟ بتوانی مادر بشوی برای عیسای مسیح. خب این سه تا مطلب، یه استفای اولی، یه تطهیر و یک استفای دوم که مادر شدن است برای حجت خدا. بنابراین میشد از این آیه استفاده کرد که اگر کسی زنی بنا باشد مادر باشد برای حجج الهیه، هر زنی صلاحیت این مطلب رو ندارد. ترجمه میکنه؟ خب سه تا مطلب اونجاست، تو آیه امروزمونم سه مطلب است. اقنطی لربک وسجدی ورکعی. مرحوم آقای طباطبایی میگن سه تا در مقابل سه تا، که ان برای هر کدوم از اون نعمت‌های آیه قبل استفای اول، تطهیر استفای دوم، یه عبادت تو آیه بعدی ذکر شده. برای استفای اول مثلا قنوت، برای تطهیر سجود، برای استفای دوم ورکعی مع الراکعی، که این سه عبادت در این آیه امروزمون رو تفریع بگیرید بر سه مطلبی که در آیه قبل داشتیم. میفرمان اگر این نحوم بگویید شما اشکالی نداره که این سه تا مقابل اون سه تا قرار گرفته است. بعد میفرماین و ان لم یخل عن خفاء، اگرچه خالی از خفا نیست، یعنی اینی که کسی اون سه مطلب رو مقابل این سه عبادت بگیرد، یه قدری مخفیست این مطلب، آیات باید جوری باشد که ظاهر باشد. بعد خودشون امر به تأمل میکنن، فلی تأمل، که خیلی هم خفایی ندارد سه در مقابل سه، و بنابراین خیلی هم بله خفایی در کار. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی مطلب قشنگی زیباست بیانشون، لذا عرض کردم. خب مرحوم آقای سبزواری عبدالعلا رحمت الله علیه، ایشون نقطه مقابل آقای طباطبایی سیر میکنن، میگن شما چرا آمدی و اینا را معلول گرفتی برای اون صفات قبلی؟ ما می توانیم این آیه اخیر را علت بگیریم برای صفات قبلی. یا مریم اقنطی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. اینا مریم چون عبادت پروردگار کرد خدا او رو برگزید، چون عبادت خدا کرد خدا او رو تطهیر کرد، چون عبادت خدا کرد اون استفای دوم واقع شد برای مریم. رو بیان آقای طباطبایی اینا شد معلول برای اون نعم الهیه، و لذا فرمودن اینا تفریع بر او میشه، اینا در مقام شکره که مریم حالا که خدا این نعمتها به تو داده است، تو با این عبادت شکر بگو نعم الهیه را. این پس بنابراین این عبادت ها میشد که ان معلول برای نعم الهیه، چون در مقام شکر و سپاسگزاری. مرحوم آقای سبزواری در مواهب الرحمن بله جلد پنجم صفحه 336 ذیل آیه و و ما مطلب عکسه، مریم چون قنوت کرد و چون سجود کرد و چون رکوع کرد، خدا او رو استفای اول و تطهیر و استفای دوم رو بشتاد. یعنی اونا به جهت بفرمایید این امور مریم است. این هم بیان آیه سبزواری خیلی هم بله بی رفت نیست، یعنی بیان باشه چه اشکالی دارد، در ذکر کردن که مانعی ندارد. که شما میتونید به بچه بگویید که من برای تو یک دو چرخه میخرم به خاطر اینکه تو شاگردم باشی. پس خریدن دو چرخه معلوله و علت شاگرد اول شدن. در ذکر کردن اینجور نیست که شما باید همیشه ببینید شما دارید ذکرش میکنید. بله تو شاگرد اول شده و شما دو چرخه خریدی. مریم از اولی که در معبد اومد عبادت کردی که داشتیم که آیات عبادتش و محرابش و در محراب خدا برش میوه بهشتی نازل کرد. بنابراین به جهت اون عبادتهای مریم این استفا واقع شده باشد اشکالی نداره. در حال بیان آقای سبزواری هم میشه پذیرفت. یعنی ببینید من الان نمیخوام در مقام حکومت و قضاوت باشم بگم به شما کدوم صحیحه. دارم عرض میکنم دو بیان هست، یکی بیان آقای طباطبایی که عرض کردیم و یکی بیان مرحوم آقای سبزواری. بیان آقای سبزواری هم شما بپذیرید حرف نامربوطی نیست، اونم میتوند متین باشه. جه میفهمه گیره نداره.
استفای اول هم قدر رو داره عبادت، استفای دو هم قدر داره چه پدر نداشته و بالاخره دو تفسیر بکنه.
استفای اول اینا رو دیر اون هفته گفتیم
عبادت.
گفتیم استفای یعنی استفای اولش به خاطر چه بود؟
عبادت. استفای دو هم خاطر این که در عالم گفتیم... فقط ایشون بدون پدر بدون جامده.
عرض کردیم خدمت آقایون که دو تا استفا سلام دو معنی میده. این بحث هفته گذشته اون بود، گفتیم اینه که دو در دو مقام است دو استفا. حالا کلام این است که این آیه بعدی که امر به عبادت میکند آیا این تفریع آیه قبل است؟ آیا این عبادتی که الان مریم مأمور به آن می شود در مقام شکر از اون نعمه الهیه استفا و تطهیر و استفای دوم است، یا اینا به عنوان علت اونهاست؟ توجه می فرمایید مرحوم اشکالی ندارد و خدا نعمش هم از باب عبادت می دهد. یعنی ولئن شکرتم لأزیدنکم. ولیکن خود نعم الهی بعضیش هم به کسانی میداده میشود که در مقام عبادت باشن. در حال این دو بیان از دو مفسر، شما هر کدوم میخواین اختیار کن. خب یا مریم، بله پس وجه تکرار حرف ندا و منادا معلوم شد به خاطر التفات نظر توجه در واقع منادا هست که تأمل و دقت بیشتری بکند کسی که مورد ندا واقع شده است. یا مریم و اقنوتی فعل امر، فعل امر و فاعلش هم چی؟ فاعلش هم همون یایی که درش هست دیگه، نیست اقنوتی. اقنوتی قنوت کن مرا. بله یا فاعلشه یا مفعولشه؟ فاعلشه. مرا که من گفتیم بله فاعلش. قنوت کن، قنوت کن تو زن مخاطب برای من، درسته؟ بفرمایید. خب یه فاعلش یعنی فعل امر است. خب واضحه که مخاطبش مریمه از این امر، چون امر مخاطبه دیگه. و بفرمایید فاعل فعل که میشد یایی که در آخرش هست. خب قنوت، قنوت به چه معنایی است؟ قنوت در لغت معانی مختلفی داره. دعا میاد قنوت اون لربه که جار مجرور بر بفرمایید اغنوتی اغنوتی بر بسیار قنوت در لغت بنابراین اغنوتی خود فعل امر شد یا بله مال خودش دیگه مثل اجلسی خیلی خوب قنوت در لغت معانی مختلفی داره مثل دعا مثل طاعت مثل قیام سکوت در نماز قیام و سکوت در نماز مثل حرف نزدن مطلق سکوت از کلام امساک از کلام اینا معانی قنوته که در لغت گفته میشن کتاب لغت که ببینید این معانی رو برای شما میکن لکن حالا این اقنوتی به چه معناییست قنوت کن تو مریم یعنی چی؟ بله شیخ میفرماید در معنای قنوت سه قوله میگه یکیش بیان سعید ابن جبیره بله اون سعید ابن جبیر میگه معناش اخلصی لربک العباده یعنی عبادتت را خالصانه به جای آور در عبادت خلوص داشته باش قول دوم قول قتاده است میگه معناش عدیمی الطاعه یعنی طاعت و عبادت خودت رو چه کن؟ ادامه بده دوام بر عبادت داشته باش بله تو اون آیه داریم نسبت به مسلمین که نمازگزاران چی هن؟ بفرمایید که علی دوام مشغول نمازن هن فی صلاتهم دائمون این به معنا عدیمی گرفته است که استمرار و ادامه بده طاعت و عبادت قول سوم قول مجاهد است میگه عتیلی القیام فی الصلات بله طولانی کن ایستادن در نماز را طولانی قرار بده این سه قول هست حالا چه اخلاص باشد چه استمرار باشد و چه طول دادن باشد هر سه رو شما بله میشد که عکس کنید یا بگید مانعی نداره اصل قنوت اصلا شیخ میفرماد معنای اصل این کلمه دوام بر چیزیست استمرار و دوام بر شیئی را بهش میگن قنوت بنابراین اگر لغت رو دوام بگیریم و استمرار بر شی بنابراین میبایست که بله قول دوم یا سوم رو اخذ کنید چون این مناسبه با معنای لغویش میشن که یا عدیمی اتا یا عتیلی طولانی شدن هم خودش یه نحو دوام است دیگه استمراره بنابراین اصل قنوت وقتی دوام باشد دو قول دوم و سوم رو ترجیح میداد برای شما مرحوم آقای طباطبایی ذیل آیه قنوت رو معنا میکنن القنوت هو لزوم الطاعه ان خضوع قنوت عبارت است از این که شما لزوم الطاعه یعنی پیوسته در طاعت باشید و عبادت باشید و اونم عبادتی که از سر خضوع و خشوع است بعد میفهمون الا ما قیل اینم یه من بسیار خوب پس یا مریم و اقنوتی لرب که لرب که جار و مجروره درسته متعلقه به همون فعل اقنوتی لرب که میشه چیش میشه مضافون الیهش قنوت کن تو برای پروردگارت یا پروردگارت را. نه لامه اختصاص باید باشه، تعلیل نیست. نه قنوت کن تو، بله، مختصن برای پروردگارت، یعنی طاعت و عبادت و صلات، هرچه اون قنوت رو معنی کردید، لابد است از این که فقط برای رب باشد، خالصا مخلصا، فقط برای پروردگار. به آیه بعد دنبالش یعنی دارید شما وسجدی، اقنوتی، وسجدی و بعدش ورکعی مع راکعی. زمخشری بنا حالا عرض میکنم، زمخشری در کشاف میگه چجور شد فقط قنوت و سجود رو گفت، متعرض بقیه اجزا یا ارکان نماز نشد، فقط این دوتا رو گفت. میگه امرت و به صلات به ذکر القنوت و سجود، لکونه ما من حیات صلات و ارکانها، به جهت این که این از، بله، هیئت نماز است و رکن نماز. البته این قنوت اینجا قنوت مصطلح شما نیست، قنوت به همون معنایی که عرض کردید. این من بیان صاحب کشاف. مجاهد طبری ازش نقل میکند، از مجاهد با سند خودش، میگه وقتی این آیه نازل شد یا مریم و قنوتی لربک قامت به عبادت و نماز، اینقدر مریم ایستاد، حتی ورم کعباها و قدماها، تا اینکه پاهای او و کعبینش متورم شد، اینقدر به نماز ایستاد. بله یه تعبیر دیگه هم دارد دیگه، من اونو ننوشتم، که حتی اینکه خون و چرک از پاهای او راه افتاد، اینم دارد. خب چرک نه، اما خون بیاد که ظاهرا نماز مشکلی پیدا نمی کند. بله و لذا حالا اونو ما ترکش کردیم، شاید هم در اون شریعت، ولی خب بالاخره با تطهیر مریم هم می سازد نمی سازد، در هر حال بله به هر حال حالا تورمش مانعی ندارد، چون بله رو پا که زیاد بیستد پا متورم میشد دیگه، حالا در همین حد میشد پذیرفت، اما حالا قیه و دم چرک و خون خارج شده باشد، اونا حالا فعلا بله ازش صرف نظر میکنه. یا مریم و اقنوتی لرب که وسجدی، واو که حرف عطف، بله اسجدی باز فعل امر مثل قبلش، و سجود اصلش چیست؟ اصل سجود رو باز گفتن انخفاض شدید است. اگر شما برای کسی خاضع بشوید به شدت، انخفاض شدید هست. بله انخفاض شدید اگر حاصل بشود اینو بهش میگن سجود، اصلش معنیش این است. خیلی کمال فروتنی کردن و خاکساری کردن، توجه میفهمید؟ رکوع هم باز اصلش همین است، یعنی اونم به انخفاض شدید گفته میشه، لکن سجود میشد اشد و انخفاضن، در سجود شما شدت انخفاض دارید. این بیان بیان بفرمایید شیخ است. خب مصطلح سجودم که واضحه چیه، اینم مصطلحش رو شما میدونید. و اما فرمایش آقای ظفر که این وجه تقدیم چیست، چون میگرد وسجدی بعد میگه ورکعی. خب تو نماز شما اولا رکوع است، ثانیا سجود است. در این ذکر آیه اول سجود ذکر شده و بعد رکوع ذکر شده. چون قنوت رو عرض کردیم به شما، قنوت مصطلح نیست، قنوت شد. بله، قنوت شد یا استمرار طاعت یا طولانی کردن بفرمایید نماز و عبادت، این شد قنوت. خب وسجدی ورکعی، چجور شد سجود مقدمه بر رکوع شد؟ این وجه تقدیم سجود و رکوع چیست؟
بله آقای زمان، بر رکوع سجود تهر آقایت کرد
نه خیلی ارفان شد. بله، تقدیم سجود بر رکوع شاید لعجل اهمیت سجود باشه، چون سجود اهمیتش بله بیشتر است، ولذا دارد که تو اون روایت شیطان وقتی مردم سجده حق میکنن شیطان فوق العاده ناراحت میشه، به جهت اینکه او به جهت همین سجده نکردن رانده شد. حالا انشالله از شما هم میشن. خب این یک، پس این یه وجه شد اهمیت سجود. وجه دوم گفتن که خب اولا آیه‌ای که یعنی استمرار آیه این است، یا مریم اقنطی لربک وسجدی ورکعی، سجود رو به رکوع به واو عطف کرده و واو الواو للجمع. شما ندارید که واو مال ترتیب باشد، که واو به جهت ترتیب نیست، الواو للجمع. بنابراین بخواست است بگن هم سجود کن هم رکوع کن، لکن سمن ترتیب گفتید دیگه، واو که برای ترتیب نیست، واو برای جمع است، یعنی هم سجده را بیار و هم رکوع را بیار. بنابراین تقدیمش دلالت بر این نمی کند که در نماز سجود مقدمه بر رکوع است. واو به معنا جمع. اینم یه وجه. وجه سوم، نماز ما مسلمان ها اینجوره که بفرمایید اولا رکوع است ثانیا سجود است، و اونا هم نماز داشتن، مسیحی ها و هاکزا یهودی ها هم داشتن، به جهتی که عیسی مسیح در گهواره گفت اوصانی به صلات و زکات، و مردم نپرسیدن صلات چیست، چون معلوم بود در نزدشون یهودی ها که نماز، پس هم یهودی ها نماز داشتن هم مسیحی ها. و الان مسیحی ها روزای یک شنبه میرن کلیسا و میگن نماز خواندیم. ترجمه میکنید اون عبادت شما، اون اناشیدشون رو، سرودی که میخوانن، نمیدونم کلام و دعایی که میکنن، اسمشو میگذارن نماز. بنابراین صلات در دین یهود و مسیحیت بود است، اما آیا طابق و نعل به نعل با دین ما بوده؟ اینا دلیلی برش نداریم. تو آیین ما اولا رکوع است و ثانیا سجود است، لعل در آیین اونا ترتیب این چنین نبوده است، و لذا اینم خطاب مریم مطابق آیین خودش است، نه مطابق آیین ما. توجه می فرمیم؟ لعل اینم یه وجه شد. چند تا آقا شد فکر کنم سه تا اگه اشتباه نکنیم. خب بفرمایید که اینم روشن، یا مریم اقنطی لربک وسجدی، بعد ورکعی مع الراکعی. خب واو دوباره حرف عطف، ارکعی هم باز مثل دو تا فعل امره که قبلا داشتیم، رکوع هم که میشد انحناء و انخفاض به جهت خضوع و فروتنی، یا مطلق تذلل، کسی خودش را به ذلت و خاری بزند، منتها وقتی برای پروردگار باشد واضحه که عبادت. ورکعی مع الراکعین، وجه چهارمی هم هست که حالا خدمت شما اونم عرض میکنم از کلام معلوم میشه. رکوع کن مع ظرف دیگه، ظرف به معنا مفعول فی، مع راکعین، راکعینم مضاف الیهش. بله خب شیخ میفرماد در این راکعین دو قول هست، یکی افعلی مثل فعلهم، یعنی وقتی که رکوع کنندگان رکوع میکنن تو هم مثل اونا رکوع کن، این نماز جماعت نیست. دیدید زور مثلا بشد امام جماعت نیاد، مسلمین وای میسن هر کدوم فرادا نماز میخونن دیگه. خب اون در واقع اگر کسی در جمع اونا نماز بخوند اونم صدق میکنن که در جمع رکوع کنندگان قرار گرفته است و نه، پس به نحو فرادا دارن میخونن، هر که برای خودش است، لیکن یه جمعی دارن نماز میخونن، اینم در اعداد اونا حساب میشه. پس تو هم فعلت رو انجام بده مانند فعل رکوع کنندگان، این باشد دلالتی بر جماعت ندارد. انخفاض بگیم، گفتیم انحنا و انخفاض به جهت خضوع و فروتنی باشد یا مطلق تزلل. خب معنای دوم شیخ میفرماد یعنی فی صلات الجماعه، ارکعی مع راکعین یعنی داخل شد در نماز جماعت، برو و به همراه جماعت مسلمین تو هم نمازت رو بخون. خب اینم یه بچ، هر کدوم شما باز بگیرید منافاتی ندارد. ورکعی مع راکعی، مثلا بعضی مفسرین گفتن نماز جماعت نمیتوند باشد به جهت اینکه استحباب صلات جماعت برای زن جوان ثابت نیست. توجه می‌فرمایید؟ مسجد المرأة بیتها، زن جوان حالا نه اینکه صحیح نباشد، اما اون اشد و استحبابنی که برای فرض کنید رجال وجود دارد در صلات جماعت برای زن جوان نیست. و میگه مخاطب این آیه مریم قبل از ولادت عیسی است، بنابراین مریم زن جوانی است، پس اون مخاطب به حضور در جماعت پیدا نمی کنند. پس ورکعی مع راکعین رو نمیتونید شما حمله بر نماز جماعت کنید، چون صلات جماعت اون استحباب رو برای زن جوان نداره. اینا ملاحظه میکنید شما دارید آیه رو به آیین خودتون تفسیر میکنید، این که مریم به آیین ما نبوده است که صلات و جماعت ایناش به چه کیفیتی بوده است، اونا آیین خاص خودشون رو داشتن، بنابراین این تفسیر به این ترتیب ظاهرا تمام نمیشه. مقاتل، مقاتل ابن سلیمان است، از شاگردای امام باقر و صادق علیه السلام است، متوفای 150 هجری، الا اینکه بله زیدی مذهب است. مقاتل، مقاتل معنی میخوند تو تفسیرش ارکعی مع راکعین، رو میگه مع المسلین فی بیت المقدس.
همزه امامی هست زیدی کن
علی ابن فرزند امام سجاد زید ابن علی رو بعد امام میدانه. پنج دیگه چهار امام ما رو قبول دارن، بعد زید ابن علی ابن الحسین، بعد زید پسرش یحیی، بعد از اونم دیگه کل ما قام و خرج به سیف من ولد علی و فاطمه.
هر
بله؟ نه اون جدا، هر علوی که فاطمی باشد سید، هر علوی و فاطمی که قیام به سیف بکند اونا امام میدانند. ولی ذات قبل از جمهوری یمنم بله یه امام یحیایی داشتن، از ائمهشون بود و فعلیان هم یه عدهشون میگفتن بعد از بله اینا هم قائل مثلا به امامت بعضی از آقایون دیگه شدن. خب در کشاف اینجور داره ولتکن صلاتک مع المصلین، نماز تو با نمازگزار رو قرار بده، یعنی میگد ای فی الجماعه یعنی نماز جماعه، او انزمی نفسک فی جملت المصلین. این دومی نه دیگه جماعت نیست، یعنی همون جور که مثل اون نماز فرادایی که گفتیم به شما امام نیمده همه دارن نماز میخونن، یعنی اون وقتی که نمازگزاران دارن نماز میخوانن تو هم وارد شو نماز دو بخون، منتها هر که فرادا برای خودش دارد میخونه. و کونی معهم فی ادادهم ولا تکونی فی اداد غیرهم، یعنی وقتی نمازگزارا دارن نماز میخونن تو نرو در جمع دیگران حرف بزن، غذا بخور، کار کن، تو بازار باش، نه وقتی که نمازگزاران دارن نماز میخونن ولو الان نحو فرادا تو هم ملحق به اونا بشو و نمازت را بخون. خب این همون دو وجهی بود که داشتیم، چیزی اضافهی برامون نکرد. مرحوم تبرسی صاحب مجمع در مجمع، اگرچه در جوامع الجوامعش که بعد مجمع تألیف کرده و رد پای کشاف زمخشری درش به طور وضوح محسوس است، همین بیان زمخشری را تو جوامع الجامعش میارد، لکن در مجمع که خودش پیش از جوامع تألیف کرده در مجمع صلات جماعت رو قبول نمی کند، میگد ورکعی مع راکعین دلالت بر جماعت ندارد. چرا؟ میفرماد ورکعی مع راکعین رو تو مجمع البیان اینجور معنی میکنه، ای کما یعمل و ساجدون و راکعون، همون جوری که سجود کننده ها و رکوع کننده ها نماز میخونن تو هم برو نماز بخون. لا ان یکون ذلک امرا لها بان تعمل السجود و رکوع معهم فی الجماعه، نه اینکه به مریم بگد ملحق به جماعت شد، بگد وقتی دارن نماز میخونن تو هم در اداد نمازگزاران قرار بگیر و نمازت رو بخون، نه اینکه به جماعت حاضر شو، میفرماد دلالت ندارد، یعنی نفی میکند که این آیه دلالت به صلات جماعت داشته باشن. این بله بیان تبرسی در مجمع البیان. مرحوم آقای استعبدالعلا رحمه الله هم تبعیت میکنن از مجمع البیان، میفرماین امر به رکوع با راکعین یعنی برو نماز دو بخون، دلالت ندارد این جمله بر این که به جماعت نمازگزاران به پیوند و صلات جماعت بخوند. بعد هم میفهمون کما ذکره و بعض مفسرین، که بعض مفسرین گفتن برو به جماعت داخل شو، یه معناشم اینه، میگن نه دلالت بر جماعت نداره، بلکه مراد از اون لزوم موافقت مع المصلین و دخول فی زمرته، اینا که دارن نماز میخونن تا ملحق به اینا بشو و نماز خودت رو بخوان. بنابراین این قول رو بیان صاحب مجمع البیان و هاکذا مواهب الرحمن رمان دلالتی به حضور در جماعت ندارد. بله چند قول شد تا حالا؟ یک قول گفتیم که تو این ورکه ای مر راکه ای، یکی برو به جماعت به پیوند که تبرسی و آقای سبزواری نپذیرفت، دو این که وقتی اینا مشغول نمازن تو هم داخل در زمره اینا شو، در جمله اینا شو، در گروه اینا داخل شو و نمازت رو به همراه نماز اونا بخون، نه این که با اونا همون هینی که اونا دارن نماز میخونن تو هم داخله در اونا شو و نماز دو بخون. خیلی خوب، زمخشری یه مطلب دیگه اضافه میکنه تو کشاف، میگه و یحتملو ان یکون فی زمانه ها من کان یقوم و یسجد فی صلاته ولا یرکع، میگد مون محتمل است در اون هنگام یه دهی نماز بدون رکوع میخواندن، یعنی قنوت میگرفتن و سجود هم قنوت حالا داشتن در نماز به معنایی که گفتیم و هاکذا سجدم انجام میدادن لکن رکوع نمیکردن و یه عده‌ای بودن که در نمازشون رکوع هم میکردند. به مریم خطاب میرسد، مریم در نمازت تو مثل اونایی که رکوع هم میکنن تو هم رکوع بکن. این شد احتمال سوم، درست شد؟ که یعنی نمازگزاران در اون وقت دو طایفه بودن، یه طایفه ای که قنوت و سجود در نمازشون بود و رکوع نبود، طایفه دوم رکوع هم اضافه میکردن در نمازشون. و آیه شریفه به مریم میخواد بگه تو ورکعی مع الراکعین، تو هم به همراه رکوع کنندگان رکوع بکن، یعنی در نمازت ترک نکن رکوع را، مثل اون جماعتی که تو نماز رکوع رو میارن تو هم رکوع رو بیار. خب اینم باشد دیگه، دلالت بر جماعت ندارد، دلالت بر این دارد که در نماز امر شده مریم که رکوع را هم اتیان کند. این احتمال سومی است که در کشاف ذکرش میکند. ابن ابی جامع صاحب الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، بله تفسیر مختصر سه جلد همش و پاکیزه است، منقول است که مرحوم آقای حکیم و هاکذا مرحوم آقای گلپایگانی نظر خاصی بهش داشتن، یه چیز شست رفته خیلی پاکیزه است. ابن ابی جامع مال قرن بله دهم یا یازدهم هجری هم هست، یعنی خیلی قدیمی نیست. الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، بله بله بحرینیه، مؤلفش بحرانیه، بله بله. در الوجیز همین دو معنا رو می کند. ذیل آیه جلد اول 237 میگه فی الجماعت ورکعی مع الراکعین، یا در جماعت او مع من یرکع فی صلاتهی لا مع من لا یرکع، تو جزء اونایی باش که در نمازشون رکوع میکنن نه اونایی که رکوع نمیکنن. بنابراین این ورکعی مع الراکعین تا حالا شد سه احتمال، درست شد؟ جماعت، نه همینجور که اونا فرادا میخونن تو هم ملحق بهشون شو فرادا بخون، این دوتا. سه، یه عده‌ای بودن در نماز رکوع نمیکردن، به مریم خطاب میرسد که تو در نماز رکوع انجام بده. این سه قول. سآلبی یه بیانی دارد، بیانش بله قشنگه، برادون آوردم، تفسیر سآلبی از عامه هست، قرن نهم زندگی میکند، وفاتش 875 هجری است. سآلبی عبارتی دارد، برادون میخونم از روش، میگه والقولو اندی فی ذالک، اونی که بله مطلب من است، ان مریم عمرت به فصلین و معلمین من معالم الصلات، امر شد مریم به اینکه دو فصل و دو معلم نشانه از نشانه های نماز رو برای شما نماز رو بیارن. چه بود این دوتا؟ میگه هما طول القیام و سجود، چون قنوت طول القیام و سجود، این دوتا رو خدا بهش گفت بیار. و خصا به ذکر لشرف هما، خب چرا خدا فقط همین دوتا رو گفت؟ مخصوص شدن این دوتا به یاد آوردن به خاطر شرافت این دوتا که قیام و بفرمایید که سجود باشه. و هازان یختصان به صلاتها مفردتن، اگر فرادا نماز بخوند خدا این دوتا رو گفت که قیام و سجود، قنوت رو به معنا قیام گرفت. الا فمن یسلی وراء امامن، اما کسی که پشت سر امام جماعتی نماز میخوند، فلیس یقال له اتل قیامک، دیگه به اونی میشد گفت قیامت رو طولانی کن، چون جماعت است باید پیروی از امام بکنن. ثم امرت بعد به صلات فی الجماعه فقیل لها ورکعی مع الراکعین. این آقای ظفر، پس اینم وجه چهارم قصه بفرمایید که رو فرق بین تقدیم علت و رو تقدیم سجود از رکوع. وجه چهارم این بیان ایشو میگه آقا اصلا مطلب رو تفصیل قائل بذارید. آیه ای، اون قسمت آیه اقنوتی وسجدی، این مال صلات فرادا است. در صلات فرادا مریم میخونی قیام طولانی باشد و سجده کن. خب در صلات جماعت چی؟ ورکعی مع الراکعین، این مال نماز جماعت است. توجه فرمودید؟ دیگه اونجا نمیتوند بگه قیام دو طولانی کن. وقتی امام میرد به رکوع باید مسلی برد به رکوع، نمیتونه وایساد که توجه میکنه. وقتی میرد به سجده هاکذا. بنابراین قسمت دوم اصلا مربوطه به نماز جماعت است. رو فرمایشه ایشون میگه بله، فلیس یقال له، اگر قصه جماعت شد بهش نمیتوند بگد اتل قیامه کرد. ثم امرت بعدو به صلات فی الجماعه فقیل لها ورکعی مع الراکعین، یعنی اقنوتی وسجدی برا فرادا، ورکعی مع الراکعین برا جماعت. و قصد هنا معلم آخر من معالم الصلات لئلا یتکرر اللفظ. و این جایی که تو نماز جماعت هست یه معلم، یه نشانه دیگری از نماز رو ذکر کرده دوباره که تکرار لفظ نشه. اینجا میتونست بگه وقنوتی مع القانتی، وسجدی مع ساجدی، اما اینجا عبارت رو عوض کرد که یه معلم دیگه، یه رکن دیگه از ارکان نماز رو به شما تفهیم کنه. و قصده هنا معلمون آخر که ورکعی باشد مع الراکعین من معالم الصلات لئلا یتکرر اللفظ، چه لفظ یکی نشه تکرار نشه. و لم یرد فی الآیه الرکوع و سجود الذی هو منتظم فی رکعت واحده. میگه پس آیه شریفه آقای ظفر قصد رکوع و سجود تو یه رکعت نکرده که شما بگوی پس سجود اول ذکر شده بعد رکوع، در حالی که عکس باید باشد، اول باید رکوع باشد بعد سجود. میگه تو یه رکعت فرض نکرده، اون اقنوتی وسجدی مال صلات فرادا خلاص شد بذارش کنار، بعد میخواد نماز جماعت رو متذکر بشه میگه ورکعی مع الراکعین. خب نگفت وسجدی مع الساجدین که تکرار لفظ نشه، یا وقنوتی مع القانتین، توجه میفرمایید؟ و گفت ورکعی مع الراکعین، پس تو آیه رکوع و سجودی که تو یه رکعته سو ذکر نکرده، یکیش مال صلات فرادا است، ورکعی مع الراکعین مال صلات جماعت است. عبارت حالا اینم بیان ایشون بود، بیان ایشون هم عرض کردیم خدمت شما. خب و اما رکوع، یه دوتا بله روایت در باب رکوع و سجود برادون بود. سعید ابن جناح میگه قال کنت عند ابی جعفر فی منزله بالمدینه فقال مبتدعا، خدمت امام باقر بودن در خانشون در مدینه، خود حضرت شروع کردن ابتداعا من اتم رکوعه لم تدخله وحشتون فی قبره، کسی که بفرمایید رکوعش رو به تمام بگذارد چی؟ وحشتی در قبرش به او وارد نخواهد شد. درسته؟ ثواب الاعمال صفحه 55 حدیث اول. بهارم بخن ببینید جلد 82 صفحه 107 حدیث 15 از چاپ بیروت. بله. از امیرالمومنین پرسیدند که یبن ام خیر خلق الله عز و جل ما من معنا مد اونوق کفر رکو، چون در نماز گردن بهتر است که کشیده باشد، نه اینکه گردنشو پایین بندازه، گردنش کشیده باشد. فقال تعویله، حضرت فرمودند معناش تعویلش اینه، آمنت بالله ولو ضربت عنقی، من به خدا ایمان دارم ولو گردن من زده بشد. اینم فقیه دارد، جلد اول صفحه 311 چاپ مرحوم قفاری، علل الشرایع 320 حدیث اول. بله، بفرمایید که این دو تا مال رکوع. و اما سجود، در سجود سعید ابن یسار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ادعو و انا راک او ساجد، تو رکوع دعا کنم یا در حالی که در سجده هستم کدومش؟ قال فقال نعم ادعو و انت ساجد، دعا کن در حالی که در سجده. فان اقرب ما یکون العبد الى الله و هو ساجد، نزدیکترین حالت عبد به پروردگارش در حال سجود است. ادعو الله عز و جل لدنیاک و آخرتک، برای دنیا و آخرتت در حال سجود دعا کن. بهار همون جلد 82 صفحه 131 حدیث 6. بعد دارد که بله روایت در پایان یه حدیث از امام صادق فرمان و علیکم به طول سجود و رکوع، فا این احدکم اذا اطال رکوع و سجوده. بله، نمازایی اینجوری که اگه یخت طولانیش کنی اعتراض میکنن دیگه، میگن آقا اینقدر چرا نمازی شما طولانیه و زود نمازو بخونی. دقت میفرمایید؟ خیلی خوب، حالا خیلی طولانی نباشد اما جوری هم بخونید که احترام نمازم ما شلنگ و تخت نباشد، الا کلنگ نباشد. در جمعه هم بله، من خودم یادمه همینه که شما فرمایید، اما حالا ما در مقام مرجعیت کاری نداریم. شما که برای مردم نماز میخونید نه خیلی تونگ الا کلنگ میشن، مردم میگم بابا آقا رو ببین چی میخونه، وای به حال ما. بله، نه این که نماز طولانی جعفر طیار بشه که خسته بشن و اینا، یه حد وسطش متعارفش رو اخذ کنه. فان احدکم علیکم به طول سجود و رکوع، نمیگم این در جماعته، لکن این طولانی، بله طولانیش تو نماز فرادای خودتون، اما جماعت هم مراعات از افناس بشن، اما حرمت نمازم نگه دارید، یعنی باز یه حد وسط. علیکم به طول سجود و رکوع، فان احدکم اذا اطال الرکوع و السجود یهتف ابلیس من خلفه و قال یا ویلتاه، این همون ندای ابلیس، عطا او، اینا اطاعت خدا کردن و اسید تو، اما من اسیان کردم چون سجده نکرده بود، و سجدو، اینا سجده کردن و عبیتو، اما من عبا کردم. خب البته اگر ابلیس داره میگه عطا او جمع میاره و سجدو جمع میاره، یعنی نماز جماعت هست دیگه، الا فرادا که ابلیس علم علماء ظاهره، اینقدر سرش میشه دیگه یه نفره بگه عطا اه، نگه عطا او، داره جمع میاره همه شون داره سجدو، یعنی همه سجده کردن، دست جمعی نیست. خیلی خوب، حالا به هر حال اینم جناب ابلیس. از این روایت باز بهار 82 136 حدیث 15 ابو بصیر قال از ابو بصیر قال ابو عبدالله یا ابا محمد کنیه ابو بصیر علیک به طول سجود فان ذلک من سنن الاوابین سجده های طولانی از سنت های اوابینه. اوابین چی؟ اوابین یعنی تواضع کنندگان به درگاه الهی. بله بفرمایید که از امیرالمومنین پرسیدن تو فقیهه جلد اول صفحه 304 دو تا سجده شما دارید. میفرماد که از امیرالسعل رجلون امیرالمومنین علیه السلام فقال له یا ابن عم خیر خلق الله ما معنی سجدت الاولا سجده اولی معناش چیست؟ قال تعویلها اللهم انک منها خلقتنا خدای تو ما را از زمین خلق یعنی من الارض و تعویل و رفع رأسه که و منها اخرجتنا توجه فرمودی؟ تو ما را از زمین خلق کردی سرد و برمیداری یعنی از زمین ما را خارج کردی سجدت ثانیه و الیها تعیدنا ما دو مرتبه به زمین برمیگردیم و یعنی میمیریم خاکمون و رفع و رأسه که و منها تخرجنا تارتن اخرى بار دوم که سر برمیداره یعنی بار دوم هم ما تو را چه میکنیم؟ بله ما را تو از زمین خارج میکنی یوم القیامته اولی خلق از زمین انک منها خلقتنا یعنی من الارض تعویل و رفع رأسه که و منها اخرجتنا ما را از زمین خارج کرده یعنی همون باز آفریدن از زمین احسن. دومی برمیگردیم به زمین سر از که بار دوم برمیداری یعنی از زمین خارج میکنیم سبحان اللهی که شما در نماز میگیندم بله ختمش کنیم با این روایت میگه سهل رجلون نمیشد خون یا بخونیم آقای زفر یه وقت بی احترامی نشه سهل رجلون عمر ابن الخطاب فقال ما تفسیر سبحان الله تفسیر سبحان الله چی چیه بابا که سواد نداشت از کجا سوالا سختی ازش میپرسن بیچاره را قال ان فی هذا خر میفروخ آخه والا شغلش حتی تا بعد اسلامم خر میفروخ تو بازار مدینه تو جاهلیت هم هاکزه خر میفروخ بابا خر میفروخ حالا اومدن خلیفش کردن ازش پرسید سبحان الله چی میدونه این عرعر خر رو میدونه مثلا چرا امکنه اما قال ان فی هذا الحائط رجلا گفت تو این باب یه مردیست کان ازا سئل انبع و ازا سکتا ابتدا گفت تو این باغ برو یه آقاییست اونجا هرگاه مورد پرسش قرار بگیرد این آقا جواب میده خبر میده و هر وقتم ساکت باشد کسی و چیزی نگد او خودش آغاز میکنه برو اینجا این کاری من نیست فدخل الرجل فاذا هو اینقدر بلد بوده که خودش یه جوری بله نجات بده فدخل الرجل فإذا هو علی ابن ابی طالب علیه السلام فقال یا ابا الحسن ما تفسیر سبحان الله قال هو تعظیم جلال الله عز و جل داری شما خدا را به عظمت جلال الهی را یاد میکنی بله بزرگ داشت خداوند بزرگ و تنزیه اوست و تنزیهه اما قال فیه کل مشرکه و تنزیه میکنه خدا را از آنچه که مشرکین گفتند فاذا قاله العبد صلى علیه کل ملکه وقتی بنده خدا سبحان الله میگه درود میفرستند بر او چی کل ملکه همه فرشتگان یه عبارت دیگه هم دارد میگه نماز که میخونی سه بار ذکر را بگو ذکر سبحان ربی العظیم و به حمد را سه مرتبه، سبحان ربی الاعلا و به حمد را سه مرتبه بگو. و میگه اگه کمتر بگوی که انه این است که بله شما نمازت را ناقص کرده ای. یعنی تو رکوع سه بار بگو سبحان ربی العظیم و به حمده، و در سجودم سه مرتبه بگو سبحان ربی الاعلا و به حمده، و هر یه بارش رو که نگویی ثلث نمازت رو از دست داده ای. اینم توی یه روایتی ظاهرن کافیست، خودتون نگاه کنید دیگه. اینم داریم، حالا شما اینجوری بگون ببینید مردم چه اعتراضی بدون میکنه. و صلی الله علی محمد و علی